أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله محمد الحضر. رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليعيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. این بخش آخرین قسمت سوره مبارکه فتح است. یک مقدار اگر به طور خلاصه بحث شد برای اینکه به پایان این سوره در آخر فصل تحصیلی برسیم که انشاءالله در موقع کتابت ممکن است که اون مقداری که به طور اجمال بیان شده به طور تفصیل نوشته بشه. در بخش پایانی چون بردن نام مبارک حضرت ضروری به نظر می رسید، نام مبارک حضرت بردن گاهی ممکن است به عنوان رسول، گاهی به عنوان نبی و ماننده اون گفته بشه و چون قرائن و شواهد برای تعیین اقامه شده است نیازی به تصریح نیست. گاهی ضرورت اقتضا میکند که نام مبارک حضرت به صراحه گفته بشه. قبلا هم طبق روایتی که از بعض از ائمه علیهم السلام نقل شده است عظمت و شکوه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قرآن تبیین شد. اون امام همام فرمود خدای سبحان از سایر انبیا که نامی برد به اسم نامی برد، اونا رو به اسم منادا قرار میدهد، یا ابراهیم یا نوح یا موسی یا عیسی. اما درباره حضرت سخن از یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر ایناست. و اگر نام مبارک از دست میبرد در منادا و خطاب نیست. در صورتی که مبتدا برای خبر باشد به مانند آن، مثل اینکه ما کان حضرت ابا احد الا کذا، یا در همین جا عنوان مبتدا قرار گرفت، منادا قرار نگرفته به اون روایتی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه شد. پیغمبر را ذات اقدس اله در کتاب‌های آسمانی پیشین به عنوان بشارت ذکر کرد که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه گفت مبشرم رسول یأتی کذا و کذا. این تبشیر در زبان انبیای قبلی بود، اما وصف اون حضرت و وصف همراهان اون حضرت به صورت مبسوط هم در تورات آمده هم در انجیل. اوصافی که برای اون حضرت و همراهان اون حضرت ذکر شده است بخشی مربوط به احکام اعتقادی، فقهی، اخلاقی و تزکیه است، بخشی هم مربوط به مسائل سیاسی و مبارزاتی است. در سوره مبارکه اعراف از وجود مبارک حضرت در تورات و انجیل به این امور یاد شده است. آیه 157 سوره مبارک اعراف این است: الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. به صورت مشترک چه در تورات چه در انجیل نام مبارک حضرت با این اوصاف و خصوصیات آمده: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اصرار بر این که این دو عنوان را کنار هم ذکر میکنیم برای آن است که به نظر سیدن استاد و برخی از مفسران این تعبیر بخش پایانی سوره فتح دارد که مثلهم فی الانجیل کزرع اخرجه است، نزالش مسئله هم فی تورات مربوط به تراهم رو کن سجدن باشد و مسئله هم فی الانجیل که زرعین، این طور نیست. گرچه اونم محتمل است و برخی هم از بزرگان اون را دادن، اما از قرینه سوره مبارکه اعراف برمی آید که این که در آیه محل بحث پایانی سوره فتح آمده است ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کذا، این محتمل است که این مثل در هر دو کتاب به این صورت ذکر شده باشد. اما اون بزرگانی که احتمال دادن که اون چنین که تراهم رکعن سجدن مربوط به مثلشون در تورات باشد، اما مثل اینها در انجیل که زر این اخرجه است، اون تکرار کلمه مثل است. اگر این دو مثل در دو کتاب دو نحوه نبود، می فرمود ذالک مثلهم فی التورات و الانجیل کزرع، تکرار کلمه مثل نشون می دهد که این دو مثل است برای دو کتاب. اما اون چه که در سوره مبارکه اعراف آمده تبیین اوزای پیغمبر و همراهان اوست یکسان در این دو کتاب. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، دیگه مکتوبا فی التورات و مکتوبا فی الانجیل نیست، مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. بنابراین این احتمال که ذالک مثلهم فی التورات جدای از مثلهم فی الانجیل باشد بعید نیست، گرچه سیدن استاد ایرو به عنوان احتمال دوم ذکر کردن. به هر تقدیر اون چه که درباره حضرت هست یک اصل تبشیر است که مبشرم رسول یتیم کذا و کذا، یکی بیان احکام اعتقادی و اخلاقی و تربیتی و حقوقی این هاست که در آیه 157 سوره اعراف است که خدای سبحان حضرت را در تورات و در انجیل و مؤمنان به حضرت را به این وصف ستود و معرفی کرد، یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که یأمرهم حضرت پیروان خود را امر معروف میکند و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت علیهم. این زنجیری که تو دست و پای اینهاست حضرت باز میکند. حالا آداب و سنن جاهلی است که به عنوان زنجیر هست، یا استعمار و استثمار و استکبار و استهمار بیگانه هاست که زنجیر سیاسی و اخلاقی است در دست و پای این هاست. به هر تقدیر فرمود اون اثر، اون زنجیر و اون غولی که در گردن و همچنین در پای این هاست، اثری که در اعضا و جوارح اینها دست و پای اینها را بست و اون قره هایی که در گردن اینهاست برمی دارد. اگر استثمار است، اگر استعمار است، اگر استعباد است، اگر استهمار است، همه این عناوین رذل چهارگانه یا زنجیری است در دست و پا یا قلی است در گردن، کار پیغمبر این است که همین اسم را برمی دارد، همون قول را. گاهی ممکن است برخی از آداب و سنن جاهلی دست و پاگیر باشد، قیود و توهم دست و پاگیر باشد، همین اعتقاد به صبر و جهد، همین اعتقاد به شانس، اینا یه زنجیرهای وهمی و خیالی دست و پاگیر است. کسی میخواد سفر برود، یه صبر بیاد، صبر برکتی است، عدسه یک برکتی است، لذا شایسته است که به کسی که عدسه میکند به او بگن یرحمکم الله، او هم میگن یغفر الله لکم، یک برکت و نشانه سلامت است. این نحس نیست. اعتقاد به صبر و جهد، اعتقاد به شانس، اعتقاد به فالگیری، اعتقاد به کفبینی، اینا یه سلسله زنجیرهای آداب و سنن باطلی است دست و پاگیر. دین روی حق و عقل و عدل این زنجیرهای دست و پاگیر را که آداب و سنن باطل است از اینا گرفته، نحس دانستن دختر را، فرق گذاشتن بین دختر و پسر، اینا هم جزء نحس های جاهلی بود. یه سلسله سنن بود که اثر بود، زنجیر دست و پاگیر. غل بود، زنجیر گردنگیر. اینا رو برداشت. پس اگر اون عناوین چهارگانه سیاسی باشد، اثر است و غل، این آداب و سنن جاهلی باشد، فرق بین زن و مرد باشد، فرق بین عدسی یکی و دوتا باشد، فرق بین شانس و خوب و شانس بد و امثال ذلک باشد، اینا را هم برداشت. یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. بعد در پایان فرمود کسی که فلذین آمنوا بهی، یک و از ذروه او رو توغیر کردن، وقار او رو حفظ کردن، دو و یاری کردن و نصره، سه و تبع نور الذی انزل معه، پیرو کتاب او و مکتب او و قرآن او بودن، چار اولئک هم المفلحون. این معنا به ضمیمه اون چه که در بخش کنونی از پایان سوره مبارکه فتح آمده که مسئله مبارزات سیاسی، جهاد است، طرد دشمن هست، نفوذ ناپذیری است، اینا رو در این بخش پایانی سوره مبارکه فرض کرده، ضرورت اقتضا میکرد که نام مبارک حضرت ببرد. مطلب دیگه این که آیا این اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم مخصوص همراهان حضرت است یا نه شامل خود حضرت هم میشود؟ از اون مثل برمی آید که این ممثل اختصاصی به همراهان حضرت ندارد، خود حضرت و همراهان او اینا اشداء و علی الکفارن، رحما و بینهمن، تراهم رکعن سجدنن، یبتغون فضلا من الله و مانند اون. اشداء و علی الکفار، رحما و بینهم، اون غضب و خشمشون را نسبت به برون مرزی حل میکنن، اون لطف و رحمت و مهربانی را نسبت به درون مرزی، نسبت به بیگانگان بود اشداء علی الکفار باشید، ستبر باشید، غلیظ باشید. ولی یجدوا فیکم غلظه، چقدر این آیه بوسیدنی است. نفرمود حمله کنید، اغلظوا علیهم، نفرمود نسبت به دیگران خشم باشید، فرمود طرزی باشه، این امر غایب است، نه امر حاضر. اغلظوا علیهم نیست، حتما بیگانه باید شما را مثل کوه ببینه، یعنی مثل کوه باشی. امر غایب که نیست که اغلظوا علیهم، که او تو میدان جنگه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، تو میدان نبرد. اما در حال عادی حتماً حتماً این امر غایبه، امر غایب، اونم که گوش نمیدن، که اونا به امر حاضر و غایب گوش نمیدن، که در حقیقت امر به ماست. یعنی الا ولا باد شما مثل قله دواوند باد باشید که هیچ کس طمع نفوذ نکنه. ولی یجدو فیکم غلظتن، الان هیچ آدم عاقلی کلنگ نمیگیره بره جنگ قله دماوند یا هیمالیا، سرش به سنگ میخوره، برای که میدونه اینجا نفوذ ناپذیره دیگه. همو شما طوری باشید، دولتتون، ملتتون، مسئولینتون نفوذ ناپذیر باشید، همین، نه که حمله کنید به دیگران. به دیگران حمله نکنید، اون مسئله اسلام و دعوت اسلام را خاص خودش داره. اما طرزی باشید که در کل جهان همه نسبت به شما احساس عظمت و جلال بکنن، هیچ کس به خودش اجازه نفوذ ندهد. برای که این قله دامن یا کوه هیمالیا کدوم عاقله که میخواد من میخوام نفوذ کنم در او؟ همون نفوذ ناپذیر باشید، مستقل باشید، محکم باشید، متقن باشید. ولی یجدو فیکم غلظتا، خب اگر یه آدم عاقلی که دیوانه نیست میدوند اینجا هیمالیاست، اینجا قله دماونده، این نفوذ ناپذیره، این که سعی نمی کند که نفوذ پیدا کند که و اینجور باشی، این سفارش قرآن. این هم که فرمود اشد و علالکفار نه یعنی حمله کنید، البته اگه دیوانه قصد حمله کرد دفاع میشه ضروری، اما طرزی باشید که هیچ عاقلی به خودش اجازه نفوذ ندهد. ببینید این که آدم حرم میره در دیوار میبوسه، اینا ما را آدم کردن در حقیقت. تو همین کتاب شریف تحف العقول هست که یک مسیحی با اون وضع زیبا و لباس تمیزش وارد مدینه شد. یکی از افراد مدنی به حضرت عرض کرد که ما اعقل حاضر، عجب آدم متمدن یعنی. حضرت فرمود ما ساکت باش، اون لباس زیبا داره، بدن تمیز داره. العاقل من وحد الله، این که تو دام تسلیس است که عاقل نیست، این که متمدن نیست. شما یه قیافه خوبی یا لباس خوبی دیدی همین دیدی. ما ساکت باش، ان العاقل من وحد الله. این منطق استقلال میاره، نفوذ ناپذیری میاره، عظمت میاره، رو پای خود بیستن میاره. همین رو پای خود ایستادن را این آیه به صورت مثل ذکر کرده که الان کاملا توضیح داده میشه. فرمود اینجور باشید، از مثل معلوم میشه که این اشدا یعنی خود حضرت با همراهان او، این ولیجدو هم مال خود حضرت و همراهان او، یعنی امام و مأموم مثل کوه باشن، کسی نتونه نفوذ بکنه. همین اگر مکتبی خواستن، برهانی خواستن، خب حالا شما مثل کوه باشید در مسئله اسلحه، ولی مثل کوه نباشید در مسئله برهان، دیگه نفوذ نپذیرید. اگر چات شبهه از هگل و کانت و این طرف و اون طرف آمده، حوزه و دانشگاه نتواند پاسخ بدهد که ولی یجد و فیکم غلزه نیست، او از راه جنگ نیامده، از راه نیرنگ میاد، به ننگ آمده دشمن اگر به جنگ نبرد، او با شبه میاد. خب اگر با شبه آمد که بدتر از جنگه، که اگر با اون فضای حقیقی، حقیقی یعنی حقیقی، مبادا بگیم این فضا فضای مجازی است، چون سیم حقیقت نیست که بی سیم بشه مجاز، این شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز، این فضا فضای حقیقی است. وقتی فکر، اندیشه، انگیزه، دلیل، برهان می آید، فضا فضای حقیقی است. هیچ کس خیال نکند و نگوید این فضا فضای مجازی است. این که بیشتر از فضای باسیم قدرت اثر دارد کجاش مجازه؟ اونجا که فکر را، اندیشه را به هر وزیله که بخواهد منتقل می کند و تسخیر می کند کجاش مجازه؟ مگه ما سیم را حقیقت میدونیم؟ مگه چهره تلویزیون را حقیقت میدونیم که اگر بی شیشه بود، بی سیم بود بشه مجاز؟ این خیال باطل را سر دور کنیم. این فضا فضای حقیقی است، اندیشه میاد و عوض میکنه. شما ذیل این آیه خذوا ما آتیناکم بقوة ببینید، این روایت نورانی از وجود مبارک امام صادق است. به حضرت عرض کردن که بقوة القلوب ام بقوة ابدان، اسلحه زیاد یا فکر زیاد؟ فهمون به قوت القلوب، به قوت الابدان، هم با عقل و درایت و قدرت علمی حوزه و دانشگاه، هم با قدرت سپاه و سلاح و ارتش. قوت القلوب و قوت الابدان تنها اسلحه مشکل حل نمی کند. فرمود به این که حالا شما برفرض اسلحه داشتید، اونم به همین رو دارن یا بیشتر، نفوذ ناپذیری تنها از راه مرز زمینی نیست، مرز زمینه هم مطرح است. باید حوزه هاتون، فضای دانشگاهیتون، فضای جوان هاتون طوری باشد که اینا هر شبهه‌ای که دیدن بتوانن پاسخ بدهن. فتحصل، این جریان اختصاصی به همراهان حضرت ندارد، خود حضرت با همراهانشون این طورن. یک، شدت هم معنی نفوذ ناپذیریست. این دو، نفوذم اعم از اون چهار راه استهمار و استعباد و استثمار و استکبار است، و نفوذهای دیگه یا فرهنگی و مانند اون چهار یا پنج، و همه تون باید طوری باشید که کشورتون سالم بماند، هم از نظر قدرت بدن هم از نظر قدرت فکر و اندیشه و برهان. حالا مثل ذکر، پس اون چی که در تورات و انجیل آمده، در سوره مبارکه اعراف آمده که بعدش مشخص شد که مسائل اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و فقهی است، اما اونی که اینجا آمده مسئله مبارزات سیاسی هم زمیمه اونها شده که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی انسان تمام خشمش را نسبت به بیگانه به کار برد، نسبت به آشنا خشم زدائی دارد نه خشم متقابل. فرمود شما نسبت به بیگانه خب باید اشداء علی الکفار باشید، اما نسبت به آشنا در درون خود چیکار بکنید؟ در درون خود با بد مبارزه کردن هنر نیست، با بدی مبارزه کردن هنر است. با مخالف درگیر شدن کار شما نیست، با مخالفت مبارزه کردن کار شماست. شما باید مخالفت را، اختلاف را، تنازع را بردارید، نه مخالف را و منازع را. یدرعون بالحسنته از سیعته، نه از سیه. ادفع بالتی هی احسن از سیعته، نه از سیه. بد را برداشتن هنر نیست، بدی را برداشتن هنر است. خود مردان الهی سیعه را برمیدارد. آر چهار نفر با شما مخالف بودن، اونا رو زیر پا له کنید کار شما نیست. سعی کنید مخالفت را، مشکلات اینا رو حل کنید، حرفای اینا رو گوش بدید، مخالفت در بین شما نباشد، نه مخالفتون رو له کنید. یدرعون بالحسنته از سیعته ادفع بالتی هی احسن فیزر لذی بینه که به بینه و عدابتون. اینا برادران هم دین شما، هم آین شما، هم مرز شما، هم خاک شما، هم وطن شما، مگر اینکه خدای ناکرده نفوذی باشد که این بیگانه است، که فرمون فتر لذی نفی قلوبه هم مرزان یسارو نفی هم. اونا بحث دیگه است. اما اگر آشناست منتها نظرش مخالفت شما، مخالفت را بردارید. خب حالا پس نسبت به درون وضع مشخص شد، نسبت به بیرون وضع مشخص شد، نفوذ فرهنگی و اون اقسام چهارگانه مشخص شد، نفوذ نظامی مشخص شد. حالا این مطلب را قرآن به صورت مثل ذکر میکند. این مثل در بسیار از موارد هست که همون لناس امثال هم یا من کل مثل. مثل دو تا اثر مثبت دارد. یکی این که دامنه مطلب را که بالاست پایین میکشد، یکی دست فکر را میگیرد بالا میبرد تا فکر کوتاه بالا بیاید، مطلب بالا پایین بیاید، هم سطح هم قرار بگیرند، دست فکر به دامن مطلب برسد. این خاصیت تمثیل است. مثل زدن که یک معلم پایتختی میره مثل میزنه، یا یک ادیب مثل میزنه که فاعل مرفوعه مفعول منصوبه مثل میزنن، دو تا سهم تعیین کننده علمی دارد. یکی دامنه مطلب اوج گرفته را پایین میکشد، یکی دست شنونده را که پایین است میگیرد بالا میبرد، هم سطح مطلب میکند. لذا شخص این مطلبی که با مثل روشن‌تر شده است، در پایتخت نوشته شده یا روی کاغذ آمده، بهتر می‌فهمد. فرمود لناس امثال هم کل مثل، و تلک امثال نظره به حال لناس گرچه ما یعقلها الا العالمون و مانند آن. خب حالا این مثل این تأثیر را دارد. مثلی که در این بخش پایانی سوره مبارکه فتح این است، این است که اینا که ما گفتیم نفوذ ناپذیرن، بله، خب اگر نفوذ ناپذیرن باید یه پایگاه مستقل داشته باشن دیگه. اگر یک کسی روی زمین باشد لرزان باشد، خب این نمیتونه بگه نه شرقی نه غربی، هر باده میاد او رو میندازه. با یه جایی باشد که بتونه بگه نه شرقی نه غربی. فرمود اولا اینا مثل اون بذری هم که رفتن در دل خاک، مهندسی شده، کشاورزی شده، آبیاری شده، این بذر ریشه پیدا کرده. خب این بذری که ریشه پیدا کرده تنها بخواد بیاد بالا میشه تک برگ، این قدرت مقاومت نداره. باید از پایین تا بالا جوانهایی، نه دو طرف بلکه چهار طرف، جوانهایی بزند و بروید که این را تأیید کند، از ریشه او کمک بگیرد، از رای هوایی که خودش استنشاق میکند به او عطا کند. این تعاطی متقابل و مواظرت متقابل، هر کدام بار دیگری رو بهبوش بگیرن، این میشه یه درخت تنومندی که میتونه اصلها ثابت و فرع و حافظه ها باشه، دیگه هیچی رو تکون نمیده. چرا؟ چون ریشه داره یک، چهار طرفش جوانه زده دو، این جوانه حافظ اوست، هم در پناه او رشد میکند هم او رو تقویت میکند. هر دو وزیر یکدیگرند. وزیر اون عنصر فعال دقیق عمیقی است که وزر مملکت را بکشد. وزر یعنی بار سنگین، کلالا وزر اینه. این گناه را که میگن وزر برای که بار سنگینه، اون که بار سنگین مملکت را میکشد، نه که دیگری باید بار او را بکشه، او را بهش میگن وزیر. فرمود این شاخه وزیر این تنه است، این تنه از راه ریشه به این شاخه کمک میرساند، این میشه سلطان، اون میشه وزیر این سلطان، این میشه حاکم، اون میشه وزیر این حاکم، این میشه امام، اون میشه وزیر این امام و هاکذا. فآذره. خب از کجا اینها روش میکنن؟ اینا که میخوان روش بکنن بیرون از محدود این بذر نباید رشد بکنن، از همین بذر، اطراف بذر، جوانب بذر باید رشد بکنن، وگرنه این رو تقویت نمی کنن، وزیر این نیستن. فرمود زرع که خود این زرع اخرج شطعه، شط یعنی جانب، شاطی یعنی پهلو. این که کربلا رو میگن شاطی و الفراد، چون در جنب فرات دیگه، اون نهر عظیمی که از دجله منشعب می شود در شمال و شرقی کربلا می ریزد، اون رو میگن فرات. و اون جایی که مشهد وجود مبارک حضرت هست، اون رو میگن شاط الفرات، که حضرت وقتی روز دوم محرم وارد شد سوال فرمود که این عرض چیست؟ قاصریه، نیلوا، شاط الفرات و کربلا. این شاط الفراد یعنی جانب. در جریان کوه طور وجود مبارک موسی کلیم هم به همین منظور است، شاط الواد الایمن، این شاط الواد الایمن یعنی جانب ایمن. در سوره مبارک قصص آیه 29 و 30 این است: فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارن. بعد فرمود فلما اتاها نودیه من شاط ال وادل ایمن. ما یه چیزی به عنوان وادی ایمن نداریم که وادی ایمن جای ببرکت باشد. این ایمن از ایمن و امنیت اینا نیست، ایمن یعنی دست راست، این ایمن مال اون شاطی است. اون شاطی صفت ایمن است، یعنی جانب راست وادی. وادی ایمن ما نداریم، ایمن وادی. حالا این برای اینکه فواصل آیات رعایت بشه، نون میخواست اونجا نون آوردن. نودیه من شاط ال وادی ایمن، یعنی از جانب ایمن وادی، که این ایمن صفت میشه برای اون شاطی، جانب راست وادی. نه جانب وادی ایمن. وادی ایمن ما تو اسلام نداریم. خب جانب راست ایمن، چون که کربلا هم شاطی الفرات است، شاطی یعنی جانب، شطه یعنی جانب، اشتا یعنی جوانب. خب اگر این بذری که غرس کردن این تکبرد باشه، این کجا میتونه کشور را اداره کنه؟ این باید طوری باشد که از جوانب او، از همه نواحی او شاخه و خوشه و فرع به اصطلاح مثل جوجه، تعبیر این کتاب های تفسیری اینه که فرخ او یعنی جوجه او، اینا از اطراف او در میان، نفس هایی که اینا میکشن اون ریشه رو تقویت میکنن، این مجموعه یک ساقه مستحکم و ستبر رو تشکیل میداد. بعد این بذر که اول با هر بادی ممکن بود از پا در بیاد، فستوا علا سوقهی، دیگه حالا چندین ساقه دارد، این سوق جمع ساق است، رو ساق خودش ایستاده، رو پای خودش ایستاده. این کشور همه چیز دارد ولی منتظر قاچاق است. شما ادلا و لابد ناچارید این بندرهای قاچاقزار رو کنترل کنید تا بشه اقتصاد مقاومتی. همه چیز توی مملکت هست، اما متاسفانه یده بیکارن، یده اشتغال ندارن، یه عده نمیدونن که این ثروت‌های بانک را کجا به کار ببرن، یه عده نمیدونن که خدا وقتی که گفت گزینه نظامی رو میز قرآن من است با ما چه خواهد کرد. این فأذنوا بحرب من الله را خیلی ها باور نکرده ایم، این جنگ با خداست. اونی که واقعا کاری از او ساخته نیست، همین که گفت گزینه نظامی رو میز منه، بعضی ها مثلا نگران میشن، اما قرآن صریحا گفت گزینه نظامی رو میز قرآن منه، با من طرفی. فأذنوا تا بانک ها اصلاح نشه. این میبینید یک کسی میگوید که چه در شرایط تحریم، چه در شرایط رکود، چه در شرایط تورم، این معاملهی که با بانک میکنید سود میدهد؟ یقینا سود میدهد و 20% هم سود میدهد. این یه علم غیب میخواد، این همون رواز منتها به صورت عهد اسلامی. با این کار نمیشه با فأذن و بحرب من الله ایستاد. خب چجور میشه در تمام حالات سود بده این معامله، اونم 20% سود بده، اونم یه علال حساب باشه که تا آخر همین علال حساب در میاد. بنابراین ما اگر واقعا همراه پیغمبریم، راه این، این معاذالله مال سابق که نبود، که این کتاب الی یوم القیامه است. فرمود او وزیر را خودش تعمیم میکنه، اون وزیر هم از او کمک میگیره، او هم به وزیر فآذره، بعد رو پا خودش ایستادن. اومد میتونن بگن شرقی غربی، شما که علف رو از برزیل میاری، این علف که نیروی هسته‌ای نیست، این نه سواد میخواد، نه کود میخواد، نه سمپاشی میخواد، فقط یه مقدار غیرت اقتصادی میخواد، این زمین‌های فراوان رو تصدیح بکنن، این علف رو تعیین بکنن. اومد دامداری تقویت میشه، کشاورزی تقویت میشه، شیر لبنیات ارزون میشه، گوشت ارزون میشه. این کتاب بوسیدنیست برای همین جهت. البته بهشت رو معرفی کرده، جهنم معرفی کرده، ملائکه رو معرفی کرده، اما درد ما رو هم گفته دیگه. درد ما رو با این بیان گفته، این که فبون نزل و من قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، همین دیگه. فبون مسئله اینا در تورات انجیل این است که زرع اخرج شطعه، این که در جانب راست اوست، در جانب چپ اوست، در جلوی اوست، در پشت سر اوست، خودش استخراج کرده، دیگری پیوند نزده، یعنی مستقل، دیگری نیامده یه چیزی به او بده، یعنی مستقل، خودش همه شؤون را تأمین میکند. اون وقت فآذره، این جوانبی که زده ای رو آذره، یعنی قواه، جعله وزیرا له، بار مملکت رو دوش اوست، بار او هم رو دوش همین درخت اصیل است. فاستغلظه دیگه، ستبر میشه دیگه. فای تفری، فهمون از این به بعد روی ساق خودش ایستاده. این میتونه بگه لا شرقی ولا غربی، فستوا علی سوقی که جمع ساق است. و یه اوج بزرگ را کشاورزی ها رو به شگفت میاره. تو همه اول سوره بارکه هشت که به خواست خدا خواهد آمد فهمود به این که ما زننتم ان یخرجو و زنو انها مانعتم حصول رو میالله، یه چیز شگفت آوری بود دیگه. نه شما فکر میکردید پیروز میشید، نه دشمن ها فکر میکردن، یه چیز شگفت آوری بود دیگه. لیقیز به همال کفار، کفار رو به خشم میآورن. بعد همونطور که در بخش پایانی آیه سوره اعراف فرمود مغفرت الهی شامل فقط کسانی می شود که با حسن فاعلی ایمان درون رو حفظ کردن، با حسن فعلی عمل صوم و صلات و عبادات و مبارزات و جهاد رو حفظ کردن، این دو حسن را دارن، از رحمت ویژه برخوردارن. اونجا فرمود همشون اینطور نیستن، منهم اینطورن. اینجا میفرماد همشون اینطور نیستن، منهم اینطورن. و اعد الله الذین آمنوا، مربوط به حسن فاعلی و توحید و ایمان، و عمل الصالحات نسبت به احکام شریعت، عمل الصالحات منهم، از همینها مغفرت و اجر عظیم دارن. که ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به حق قرآن اعترت، این نظام را، این رهبر را، این مراجع را، این مردم را، این حوزه را، شما بزرگواران و علما و فضلا و اساتید و آیات و حجج را، اون عزیزان دانشگاهی را، همه و همه را در سایه قرآن اعترت به برکت دعای ولی از ارواح نافذه حفظ بفرماید. الحمدلله.